صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر. امیدوارم که برنامه حیات خلوت مورد توجهتون واقع شده باشه. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد و استکان چایت امید و هر پرندهی که نان از سرانگشتانت میگیرد. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه دوم بهمن ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در کنار شما هستیم. انشالله شما هم همراهی بفرمایید تا حوالی 8:20 دقیقه پایان صبح و گفتگوی امروز. در همین ابتدای برنامه ولادت حضرت امام محمد باقر امام محمد تقی علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی شادکامی. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم با همراهیتون با موضوعات مختلف، با نقدتون، با پیشنهاداتتون، با انتخاب موضوعاتتون میتونید کنار صبح و گفتگو همراه صبح و گفتگو باشید. راه های ارتباطی متنوعی بین ما و شما هست که عرض میکنم خدمتتون. یه سامانه پیام کوتاه داریم 30,000-35 که میتونید پیامک بفرستید و درباره موضوعات مختلف ابراز نظر کنید. نقد و پیشنهاداتتون رو هم در سامانه پیامکیمون خواهیم دید و ازش استفاده خواهیم کرد. موضوعاتی هم که به ذهنتون میرسه با ما به اشتراک بگذارید در 30,000-35. دو شماره تلفن داریم که میتونید با همکاران ما در صبح و گفتگو هم صحبت بشید و روی خط ارتباطی ما بیاید، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها، و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. طیف متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و مسائل منطقه‌ای مسائلی هست و موضوعاتی هست که قرار در صاف و گفتگوی امروز با بهترین آرزوها تقدیمتون بشه. صبح شما بخیر. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. انشالله امروز دوشنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، شادکامی و موفقیت و بتونید در پرتو برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادید، تلاش و صبر مستمری که دارید، انشالله به اهدافتون دست پیدا کنید. اینجا در صبح گفتگو براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم و قرار هست موضوعات مختلف و متنوعی رو به اتفاق به بررسی و تبادل نظر با کارشناسان بنشینیم. موضوعات مختلفی که امروز قرار هست صحبت کنیم، مثل این ایامی که در زمستان مصرف انرژی نصب العین همه هست، مدیریت مصرف انرژی، مصرف بهینه انرژی یکی از موضوعاتی هست که مطرح میشه و راجع بهش صحبت میشه. ما در صبح گفتگو حتما بهش خواهیم پرداخت درباره راهکارهای این موضوع. به هر حال احتیاج به یک دست به دست هم دادن داره، یعنی اینکه مصرف کنندگان عادی مثل من و شما تا حکمران ما در برنامه ریزی و حتی حکمران ما در اون قسمت‌هایی که نظارت داره احتیاج هست که حتما پای کار بیان و با ما همراه باشن، با مردم همراه باشن برای این موضوع. موضوع اقتصادی ما یکی از موضوعاتی هست که خیلی راجع بهش صحبت میشه. یکی از موضوعات اقتصادی مهم بازار سرمایه هست. بازار سرمایه‌ای که در اواخر 90 بعد از اواخر 90 97 و 98 و 99 بسیار بهش توجه شد. مردم ترغیب شدن، تشویق شدن، واردش شدن، خیلی ها سرمایه‌شون رو واردش کردن و بعد اتفاقات سال 99 افتاد. اما به نظر می رسید که به مرور در پس اون فروکش کردن التهاب ها و هیجان ها عقلانیتی بر این بازار حاکم بشه و به هر حال قاعده و فرمول خودش رو به دست بیاره و بر اساس اون حرکت کنه. باز هم نوسانات مختلف رو تو این حوزه میبینیم. این که چرا بازار سرمایه ما این نوسانات شدید رو داره، موضوعات بحث ما با کارشناسان هست، حتما توجه بفرمایید، حتما همراهی هم بفرمایید. موضوع دیگه موضوعی هست که بهداشت و سلامت ما برمیگرده. روزهای اخیر، هفته‌های اخیر، هشدارهای مبنی بر شیوع آنفولانزا و یا سویه جدیدی از کرونا ویروس، همون اومیکرون هم مطرح شده و باعث شده که حواس ها به سمتش جلب بشه. بیمارستان های ما یه مقدار پذیرششون بالا رفته. امیدواریم که حالا حتما با کارشناسان و متخصصان صحبت می‌کنیم. امیدواریم من و شما یه شنونده هم حتما و مخاطب این هشدارها هم حتما توجه کنیم. در مکان های عمومی ترجیحاً مثل استفاده از اتوبوس ها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو حتما از ماسک استفاده کنیم. در کمترین حالتش این هستش که بیماری های قابل انتقال از راه تنفس منتقل نمیشه، حالا چه ویروس اومیکرون کرونا، چه انواع ویروس های دیگه مثل آنفولانزا و بقیه مسائل دیگه. درباره مسائل منطقه‌ای هم حتما صحبت خواهیم کرد. یه خبری داشتم میخوندم توی رسانه ها که روز گذشته، اگر اشتباه نکنم خبرش رو باز کنم، روز گذشته تایید شد که شهاب سنگی از اتمسفر رد شده و سقوط کرده در زمین و این توجه اخترشناسان و کیهانشناسان رو به خودش جلب کرده. حتما راجع به این موضوع توی برنامه تخصصی علمی رادیو گفتگو بهش خواهیم پرداخت و راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دعوتتون میکنم بریم به بخش اول، گفتگوی اول و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. آقای دکتر اسلامی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و شنوندگان عزیز و با عرض تبریک میلاد مسعود امام جواد علیه السلام در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما هستید. ما معمولا از آنچه که شما بیان میکنید استفاده میکنیم، یاد میگیریم و به ویژه توی حوزه مسائل پیشبینی یکی از نکاتی هست که آنچه که تقریبا میتونیم بگیم با هم صحبت کردیم از رتالی درمیان گذاشتید به نوعی به شکلی از آنها محقق شد. آقای دکتر، مسائل مختلف بررسی شده، مسائل مختلف راجع بهش صحبت شده، چند تا نکته رو از رتالی درمیان بگذاریم. یکی این که سازمان ملل متحد، دبیر کل و ارکان مختلفش درباره حق مردم فلسطین بر داشتن یک دولت رسمی به نام دولت فلسطین تاکید کردند. در شروع این مخاصمه هم باز دولت‌های مختلف رو این موضوع تاکید می‌کردند، سازمان‌ها، نهادها بر دو دولتی داشتن تاکید می‌کردند. طرف مقابل با سکوت خودش، حالا حضرت عالی بهتر از بنده وارد هستید، استاد هستید، معمولا سکوت به رضایت تلقی میشه. وقتی که اعلام مخالفتی نشه، حتی در رویه های بین الملل هم همینطور هست. ما میبینیم اگر یک کشور یک کاری در راستای منافع خودش انجام میده، اگر من مخالفتی صورت نگیره داله بر رضایت همسایگان تلقی میشه. تا الان سکوت کرده. الان که کشورهای مختلف میبینیم که وزیر امور خارجه امریکا در انگلستان، همینطور دیروز هم وزیر امور خارجه فرانسه و دولت فرانسه هم بر داشتن حق مردم فلسطین به دولت تاکید کردن، میبینیم که یک مقدار انگار ساز مخالف کوک میشه و مخالفت‌هایی داره بیان میشه. این رو چطور تفسیر میفرمایید؟ سکوت اولیه مبنی بر رضایت تلقی شدن در عرف بین‌الملل و الان مخالفت صریحی که داره نتانیاهو انجام میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته که فرمودید بیشتر برای دفع الوقته، یعنی مصرف وقت برای، به نظر بنده، البته به نظر بنده این هست که برای دفع وقت و فرصت گرفتن برای آتش بس در واقع. حالا این چونه زنیه دیگه، اگر همین ابتدا اعلام کنن که براشون شکسته، لذا جنبه منفی به خودش میگیره دولت اسرائیل، تا حالا مثلا بعضی از واسطه ها بیان و مثلا سازمان ملل و همساله هم یا مثلا امریکا و اینا به قبولونه، حالا اینا با ناز به اصطلاح های قرارداد بیان و بگن باشه،
یعنی به نوعی دست بالا رو برای خودشون ایجاد کنن.
بله بله، به نظر بنده، چون این اصلا موضوعی بوده که قبلا هم مطرح بوده و الان هم دارن باش کار میکنن. دو دولت، دولت اسرائیل اونجا هست، اینا میگن دولت حالا خود مختار فلسطین یا مثلا موقت یا هر چی اسمشو بذارن، در اصل الان دارن باش کار میکنن. پس این چیزی بوده که قبلا پذیرفتن. مهم این است که یک دولت جدیدی رو، یعنی مثلا غزه رو یا حماس رو در غزه بپذیرن، این مهمه اولا. ثانیا یعنی این که فلسطینی ها به این رضایت نمیدن، علتش هم این است که اینا میگن اصلا دولت اسرائیل قاسته به پذیرش او به عنوان دو دولت، یا این طرح به عنوان دو دولت، یعنی پذیرش اسرائیل، یعنی مشروعیت بخشیدن به حضور اسرائیل و صهیونیست در سرزمین فلسطین، و این خلاف آرمان‌های اونها هستش، لذا نباید هم بپذیرن. این دو رویکرد متفاوت هست، یعنی آرمان فلسطین اخراج اسرائیل بوده و صهیونیست از سرزمین فلسطین با پذیرش دو دولت در واقع اینو خدشهش وارد کرده، پس نباید بپذیرن. و در طرف مقابل، یعنی اسرائیل با پذیرش این موضوع که قبلا هم بهش صحت داده در 10 تا تقریبا قراردادی که در قراردادهای صلحی که تا به حال داشته مثل اسلو فلان همساله هم، اینا بحث دو دولت مطرح شده، میگن ما هستیم شما هم باشید، ولی خب حالا هیته وظائف یا محدودیت سرزمینی یا مثلا اینا رو مطرح میکنن. در هر صورت پس اسرائیل با این قبلا موافقت کرده و الان هم داره باهاش کار میکنه، با دولت موافقت در کرانه باختری داره کار میکنه. لذا اگر میگه که نه یا الو بل میکنه، در واقع چونه زنی برای اینکه حالا برای مذاکرات اگر بخواد بیاد مثلا یه دست بالاتری داشته باشه، که حالا مثلا دست پایین درش این باشه که خب من حالا از اون خواستم کوتاه اومدم، شما هم کوتاه بیایید، مثلا یه چیزی برسیم یه توافق، در حالی که این شدنی نیست اصلا.
ما درباره دولت فلسطین، حالا اگر تاریخ رو نگاه بکنیم برای شنوندگان عرض میکنم، میبینیم که ما یک سیر تاریخی رو داریم تا تشکیل دولت فلسطینی لااقل در مجامع بین المللی. ابتدا همچین دولتی رسمی وجود نداشت، به مرور با تلاشایی که صورت گرفت سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان یک عضو میپذیرن، یعنی یکی از استثناهایی که توی پذیرش در سازمان ملل بود همین بود، در سال 1988 اتفاق افتاد. بعد در سال 2000 و قدم بعدی در سال 2011 دولت فلسطین جایگزین سازمان آزادی بخش فلسطین میشه در عنوان، ولی یک عنوان جالبی هم براش میگذارن، دولت قبلا بوده نهاد ناظر، الان میشه دولت ناظر، اما دیگه غیر عضو هم کنارش میاد. این یک جورهای عضویت، یک جورهای بازیگری به عنوان یک دولت رو ابتر میکنه، اون غیر عضو بودنش. آیا ممکن هست تلاشایی که تو این حوزه داره صورت میگیره یا تاکیدهایی که سازمان ها مجامع بین المللی صورت میدن منجر به این بشه که تغییر وضعیت حقوقی داشته باشیم در دولت فلسطین؟ هر آنچه که هست فرقی نمیکنه، به هر حال یک جایی باشه که بتونه احقاق حق بکنه در اقل مطلوبیت.
شاید که حد، یعنی با توجه به شرایط فعلی که بحرانی در اسرائیل هست، ممکنه به این تمکین کنن، یعنی بپذیرن که از حالت نظارت خارج بشه و عضو بشه.
بله.
ولی این چه خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داره؟ فوقش یک رأی در مقابل 200 رأی هست، پس محلی از اعراب نداره در سازمان ملل لحاظ حقوقی و رأی آوری. و از طرف دیگه
البته الان ما این امیدواری داریم، چون که همین الان که رأی گیری در مجمع، اگر خاطرتون باشه از تالی بهتر از من، که در وقتی در شورا وتو شد توسط امریکا، آوردن در مجمع به ابتکار مثلا کشوری مثل امارات، در مجمع مطرحش کردن و در مجمع با رأی بالای اقبال بهش شد. این نشون میده که به هر حال اون تقسیم آرا متفاوت شده و به نفع حالا مردم فلسطین میتونیم بگیم.
بله بله، ما اینا قبول داریم، ما اینا قبول داریم، ولی اینکه یه دولتی با محدودیت
معنی،
یعنی بدون اینکه محدودیت، یه موقعی دولت واقعی اونیست که محدودیت سرزمینی یا سیاسی یا حقوقی اینا نداشته باشه.
بله.
ولی یه دولتی که محدودیت داره در سرزمین، در وظایف و کارکردهای دولتیش، یعنی مثلا نیروی نظامی مثلا نداره، مثلا روابط خارجی مثلا نداره، خب این دولت چه دولتی میخواد باشه؟ یه مترسکه، دولتی نیست. بله در سازمان ملل رأی عمومی ممکنه به جانبی باشه، ولی عرض من همینه، در بین 200 کشور یه دولتی با یه همچین محدودیت‌های خاصیتی نداره، در حالی که اگر اون خواسته غزه و حماس و جبهه مقاومت در واقع عملی بشه و تحقق پیدا بکنه، یعنی اخراج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی و صهیونیست از اونجا و از شبت منکوب کردن او، اینها، این بله این اثر داره. این هم حالا چه بحث همین دادگاه الهه و امثال هم مجموعاً به نظر بنده میاد که این روند، ما اگه بخوایم حالا چون جزئیات توی این تقریبا 115 روز بیان شده و همم بله مستحضر هستن از شنوندن، من خواستم یه جمع‌بندی تقریبا داشته باشم اگه اجازه بفرمایید که به عنوان جمع‌بندیمون باشه. یک، اسرائیل به بنبست کامل رسیده توی این شرایط، لذا دست و پا میزنه، برای همینم میخواد یا بقیه رو بکشه به جنگ تا کمی بارش سبک میشه، یا با ترور فرافکنی میکنه. این یک نکته. نکته دوم این است که اروپا خودش رو از ماجرا کنار کشید، رسماً برای منافع اقتصادیش از طریق دریای سرخ باید کالا حمل و نقل بشه، صادرات واردات به اروپا که به طبع این نزدیکترین مسیر آبی به اروپا هستش. این نکته دوم که پارلمان اروپا در واقع همراهی نکرد با آمریکا در جریان یمن و سرخ، دریای سرخ. سه، جنبه حقوقی جنایات که در لاهه پیگیری میشه و گویا میگن ظرف هفته آینده هم جواب ممکنه بده و در واقع اسرائیل رو محکوم کنه از جهت حقوق. چهار، رومین نکته، اقدام یمن موجب عدم پیوستن سعودی و بعضی از کشورهای دیگه و پیمانهای طرفدار اسرائیل شد. این خوب نکته مهمی بود، فضا رو یعنی تغییر داره میده دیگه. موضوع پنجم، فشار مضاعفی که بر آمریکا تو شرایط انتخابات درونیش، حالا مسائل داخلیش، نمیدونم همین موضوع طوفان نرشبت برف و امثال اینا، موضوع چین تایوان، موضوع روسیه اوکراین، موضوع عراق، موضوع یمن، موضوع ایران، موضوع سوریه، یعنی با یک حجمی از مشکلات امریکا در این شرایط واقع شده و نمیدونه چیکارم بکنه. حالا به بعضی اشتاره چراغ سبز نشون میده که من خارج میشم مثل اوکراین، مثل تایوان، ولی بعضی اشتاره دیگه نمیتونه و اگر این ضربه نهایی رو اینجا بخوره براش خیلی بالاخره حساس و مهم هست. ششم، ایران با زدن پایگاه‌های تروریست دست کشور اعلام کرد که شوخی نداره و آذربایجان هم حساب خودشو کرد، نخمم داد و اعلام کرد خلاص ما از شود که تابع هستیم و مشکلی مثلا برای شما ایجاد نمی‌کنیم. این همزمانیش هم مهم بود، یعنی ما اگر امریکا بخواد دست از پا خطا کنه در پایگاه‌هایی که در منطقه داره، مثلا اگر 50 پایگاه داره در کشورهای مختلف، همزمان قابل زدن اونها هست. این برای اینا پیام مهمی با بودش. موضوع بعدی، از جنبه افکار عمومی، خب توی این شرایط که پیش اومد در جهان، شاید توی سه ماه بی سابقه باشه در طول تا تاریخ ملل که مثلا ملت‌های مختلف از یه موضوعی مثل موضوع غزه و فلسطین حمایت عمومی بکنن با ادیان مختلف با روش ها و از قاره های مختلف و اینا هم خوبه چیز بدیعی بود. موضوع بعدی قراردادهای صلح و عادی سازی روابط که تقریبا میشه گفت منفی بوده، یعنی این طوفان الاقصا به نظر بنده این جمع‌بندی هایی که اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم توی این مدت داشته. موضوع بعدی ملت ها بوده که بعدن حسابشون رو با دولت هاشون میرسه، این یکی از در واقع پیشبینی هاست دیگه که این ملتی که خب میگه تو در کنار اسرائیل با یه همچی شرایط فاجعه آمیزی که در اونجا رفتار کرده بودی و اصلا تکلیف تو روشن کنی، لذا در انتخابات ها در انتخاب دولت ها مجلس ها شورا ها اینا به طبع حتما تأثیر خواهد گذاشت، یعنی ما در آینده با یه روی کرده جدیدی مواجه خواهیم. موضوع بعدی این تئوری بود که امام در جهان کنونی مطرح کردن که پیروزی خون بر شمشیر حالا دهی فیصل نزدیک، در ایران خودش رو نشون داد، در بعضی کشورها خودش رو نشون داد مثل عراق، مثل لبنان، مثل سوریه، اینجا هم داره خودش رو نشون میده که یه تئوری از شبه که قابل توجهه و ملت‌های آزادی خواه جهان در آینده به دنبال این روش خواهند رفت. موضوع بعدی یه جنگ شهری جدیدی بود که این هم از در جهت نظامی و از بعد نظامی خوب قابل توجه بود و سابقه نداشت این سبکار و خود این هم یه الگو سازی و مدل سازی است برای جبهه‌های آزادی بخش در جهان. موضوع بعدی اثبات کارایی جبهه مقاومت بود، چون بعضی ها میگفتن یعنی چی ما مثلا حالا با هم باشیم نباشیم چه اثری داره هر کشوری برای خودش، ولی این نشون داد که جبهه مقاومت کارایی داره و به حمدالله با هماهنگی که با هم داشتن سبب ایجاد یک قدرت خوبی شد در منطقه و مقاومت رو افزایش داد. موضوع بعدی روش داعش، خب با همه حمایت هایی که شد با پیشرفت جغرافیایی که داشت و حمایت های سیاسی که می شد با اینکه اومده بود در سوریه عراق اینا شکست خورد، در حالی که حماس در یه محدوده جغرافیایی محدود پیروز میشه. اینا نشون دهنده دو روش آرمان و حمایت ها و نوع حمایت هاست، در حالی که اون بر جبهه کفر بودیم بر جبهه اسلام هستش. موضوع بعدی معرفی اسلامه، این فرصت عجیبی بود برای معرفی اسلام، یعنی ملل دیگه که حالا بیشتر کارشون یعنی به بحث ایدئولوژی ناشاد توجهی ناشتن سرشون به زندگی خودشون گرم بود، یه متوجه شدن یه ملتی وایساده اونجا علارغم همه فشارها این چه آرمانی داره و چه اساسی ایده ای. خب این معرفی اسلام که بسیاری دارن گروه گروه مسلمان میشن در کشورهای مختلف پخشم شده آسل به صدا ویدیوهایی که اینا از یا آماراشون یا مثلا اخبارشون و نهایتا همه در این موضوع که حماس بقا پیدا کرده متفقن، یعنی دوست و دشمن حتی در اسرائیل همه به این اذعان کردن کشورهای غربی یا اروپا یا سازمان ها و نهادها که بالاخره حماس هستش، در حالی که اول یا میخواستن اون رو نابود کنند یا به رسمیت نمیشناختن. امیدوارم یه تغییری بود که تو این تقریبا 3 ماه رخ داد. این در 15 تا مطلبی که من به عنوان جمع‌بندی عرض کردم شاید دستاورد، حالا شاید ابعاد دیگه هم حتما داره، فرصت ما محدوده. این در واقع 30 و 100 خورده‌ای روز یا 3 ماه بوده که میشه گفتش که دستاوردهای مثبتی بوده. بله ممکنه بعضیا بگن مثلا کشته زیاد داده، ولی 20 و چند هزار الان بیش از 25 هزار شهید دادن در غزه، ولی خب این قبلا این تلفات بوده، 100 هزار کشته قبلا دادن، ولی هر که تقریبا میشه گفت حالا ذلت بار بوده، حالا دارن با عزت و مقاومت و همه مثلا و حضور و ادامه و بقا دارن می جنگن برای بقای خودشون. این نکته مهمیه. بله قبلا مثلا روزی 500 کامیون وارد می شده کالا در غزه، الان مثلا حالا با همه حمایت ها و اینا 75 شده، مشکله. ولی نشون داد که یه ملت اگه بخواد میسته و مقاومت میکنه و افرام داره و پیروز میشه. و نکته آخر تحقق این در واقع آیات قرآنیه، وعده های قرآنیه که تنصر الله ینصر کم یوسف به دقدام کم. بعضی ها میگن چجوری و اینجا این ملت وایستادن و مقاومت کردن و خدا هم